رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر میگیم به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد روز دوشنبه است، 6 مرداد برابر با 28 ژوئیه. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و دریای طوفانی، در نتیجه حتما جانب احتیاط رو رعایت خواهید کرد. در اغلب استانها مانند آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، ایلام، خراسان رضوی و جنوبی، یزد، سمنان، اردبیل، اصفهان، خوزستان، تهران، استان مرکزی، یزد، کرمان، سمنان و بوشهر هوا نیمه ابری همراه با باد شدید و گرد و غبار در تهران، عراک، اصفهان و یزد. در سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و استانهای فارس، زنجان، قزوین، همدان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هوای نسبتاً آفتابی همراه با وزش باد خواهند داشت. حداکثر دمای هوا نسبت به دیروز اندکی کاهش یافته و در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در اردبیل تا 37 درجه در تهران، در شهرهای مرکز کشور بین 43 درجه در شهرکرد تا 40 ببخشید بین 34 درجه در شهرکرد تا 41 درجه در یزد، و در شهرهای بخش جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 36 درجه در کرمان تا 40 درجه در زاهدان خواهد بود. همچنان گرم‌ترین شهرها اهواز و آبادان هستند با 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به کمک همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مراد ویسی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش و مرداد در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از خبرها میشنویم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. خبرهای امروز رو با ایران آغاز میکنیم. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استقلال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن، عراق و سوریه نیز روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر اینکه بعضی ها افکار ناقص خود را به اسلام تعمیم می دهند و متحجرانه زن را محبوس در خانه می دانند، گفت تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه افزایش حضور زنان در مسائل اجتماعی را دستاورد انقلاب اسلامی دانست و گفت اگر بعضی از قوانین دست و پاگیر نباشد، شاهد رشد حضور زنان در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد مثل روز روشن است که مادر تحصیل کرده و دانشگاهی در تربیت فرزندان و وظایف خانه‌داری نیز موفق تر است و خانه‌داری و تحصیل هیچ مغایرتی با هم ندارند. این سخنان در حالی مطرح می شود که در ماه گذشته سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت تمرکز زنان بر نقش همسری و مادری در رسانه‌های خبری در ایران بازتابی گسترده داشته است. احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بی‌توجهی دولت به رسیدگی به پرونده مشهور به رانت 650 میلیون یورویی انتقاد کرد. احمد توکلی در این نامه که در سایت الف منتشر شده به بیش از 10 مکاتبه و مذاکره با مقامات زیربط دولت اشاره کرده و نوشته است این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت خاری برای دولت شایبه ایجاد میکند. اشاره احمد توکلی به پرونده تاجری است که به گفته او سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور دارد و تنها از جذب و تنها از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه معادل 400 میلیارد تومان سود برده است. احمد توکلی میگوید رانتی که به این وارد کننده خوراک دام و تیور داده شده به سایر وارد کنندگان داده نشده است. و اما در نوار غزه، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه ایران در جریان سفر به بیروت اعلام کرد حماس در نبرد با اسرائیل تاکنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خود را استفاده کرده است. به گزارش ایسنا، آقای امیر عبداللهیان که روز یکشنبه پس از دیدار با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفت ایران کمک‌های غذایی و پزشکی را برای ارسال به غزه آماده کرده و منتظر موافقت دولت مصر است. 4 روز پیش ارتش اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد بین 30-40% از موشک‌های نظامی حماس استفاده شده یا نابود شده است. در این بیانیه آمده بود که در نبردهای روزهای اخیر حماس بیش از 2100 موشک نیز به سوی اسرائیل شلیک کرده است. و در آرام‌ترین روز از درگیری‌های میان اسرائیل و حماس در نوار غزه 13 فلسطینی کشته شدند و تعداد کشته شدگان فلسطینی به 1064 تن رسید. به گزارش روز دوشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس، آتش‌بسی که از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه میان ارتش اسرائیل و حماس برقرار شد، به فلسطینیان این فرصت را داد تا در آستانه عید فطر اجساد به جامانده در میان آوارها را خارج کرده و دفن کنند. بنابراین گزارش، بیش از 1000 فلسطینی که برای در امان ماندن از حملات موشکی به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در غزه پناه بردند، نماز عید فطر را در این کلیسا اقامه خواهند کرد.
خیلی ممنونم از شما رویا. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مثل اغلب روزهای اخیر، آخرین تحولات بحران غزه در صدر گزارش ها قرار دارد. تازه ترین آمار گمرک ایران درباره ارزش تجارت خارجی غیر نفتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. صفحات نخست روزنامه های امروز رو با شهرام رفیزاده مرور میکنیم. خبرهای جهان ورزش رو امروز از فریبرز غریب میشنویم. بخشی از پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. همینک میتونید از دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک استفاده کنید: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. تلاش ها برای توقف خشونت ها میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه داره، اما هرگاه یکی از دو طرف آماده آتش بس میشه، طرف دیگه از قبول آن سرباز میزنه. نخست وزیر اسرائیل اکنون شرط جدیدی به میان آورده و خواستار غیر نظامی شدن غزه شده. شاهین بشیری.
درگیری نظامی میان اسرائیل و حماس روز یکشنبه در حالی وارد 20 روز خود شد که تاکنون 1030 فلسطینی، 43 سرباز اسرائیلی و 3 شهروند اسرائیلی در نتیجه این درگیری ها کشته شدند. در حالی که اسرائیل پیش از ظهر یکشنبه 5 مرداد اعلام کرد که در واکنش به راکت پرانی های بامداد یکشنبه حماس حملات زمینی به غزه را از سر گرفته است، گروه حماس در همین روز خبر داد که با یک آتشبس بشردوستانه 24 ساعته موافقت می کند. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت:
استجابه لتدخل الامم المتحده وتقدير لظروف اهلنا في قطاع غزه.
در پاسخ به مداخله سازمان ملل و با در نظر گرفتن وضعیت مردممان در غزه به ویژه در آستانه عید فطر، گفتگوهایی بین جناح‌های مختلف فلسطینی صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که پیشنهاد آتش‌بس بشردوستانه به مدت 24 ساعت را بپذیرند که از ساعت 2 روز یکشنبه آغاز می‌شود. در همین روز اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حماس را متهم کرد که آتش‌بسی که خود خواهان آن شده را نقض می‌کند و اعلام کرد که اسرائیل به عملیات خود در غزه ادامه می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل گفت:
We've accepted 5 ceasefires, acted upon them. Hamas has rejected every single one.
ما تا به حال 5 آتش بس را پذیرفته و به آنها عمل کرده ایم، در حالی که حماس تک تک آنها از جمله 2 آتش بس بشر دوستانه را رد یا نقض کرده. ما آنها را پذیرفتیم و ظرف 24 ساعت گذشته به کار بستیم. حالا حماس یک آتش بس پیشنهاد می‌کند که چه باور کنید یا نکنید، حتی آتش بس خودشان را هم نقض کرده و به شلیک راکت‌ها به سمت ما ادامه می‌دهند.
Their own ceasefire, so they continue to fire at us.
بنیامین نتانیاهو همچنین در مصاحبه‌ای جداگانه با شبکه CBS گفت که اسرائیل به یک سازمان بیرحم تروریستی اجازه نمی‌دهد هر وقت خواست لحظه‌ای توقف کند، خود را دوباره مسلح کند و دوباره شلیک به سوی شهروندان اسرائیل را از سر بگیرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 5 مرداد ماه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در نوار غزه تأکید کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما ضرورت استراتژیک یک آتش بس فوری و غیر مشروط برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه که به خصومت‌های جاری پایان داده و راه را برای توقف دشمنی‌ها بر اساس قرارداد آتش بس نوامبر سال 2012 هموار کند، یادآور شد. وی افزود که در نهایت هر گونه راه حل پایدار برای منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها بایستی متضمن خلع سلاح گروه‌های تروریستی و غیر نظامی شدن نوار غزه شود. اسرائیل و آمریکا گروه حماس و سایر تشکیلات شبه نظامی فعال در نوار غزه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده‌اند. در همین حال خبر می‌رسد که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای دیدار و تبادل نظر با مقام‌های عربستان سعودی راهی این کشور شده است. همزمان با تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در غزه، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه با دبیرکل سازمان ملل و وزیر امور خارجه مصر تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، آقای ظریف در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که در هر طرح آتش‌بسی خواست مردم غزه به ویژه رفع محاصره از باریکه غزه باید لحاظ شود. وی همچنین بر لزوم همکاری بین‌المللی برای ارسال هرچه سریع‌تر کمک‌های دارویی و غذایی برای مردم غزه تأکید کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با سامی شکری، همتای مصری خود گفتگو کرده و خواستار همکاری این کشور برای تحویل کمک‌های ایران به مردم غزه شد. آقای ظریف همچنین با کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان و عیاد امین مدنی، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز درباره بحران غزه مذاکره کرده است. روز شنبه نیز حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، در بیروت با حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، دیدار و گفتگو کرد.
گزارش شاهین بشیری بود. شماری از شما دوستداران گرامی هم برای ما پیام تلفنی فرستادید و درباره مسئله غزه اظهار نظر کردید که به اتفاق میشنویم.
ای کاش مردم ایران ایستادگی، پایداری و مقاومت را از مردم غزه یاد میگرفتند. ملتی که بیش از 60 سال اشغال شده و کشته داده و در همین چند روزه داره میبینیم بیش از 1000 کشته داده، اما بر حرف خود ایستادند و در برابر ظلم سر خم نمی کنند.
به نظر من دولت اسرائیل باید بازوی نظامی حماس رو از بین ببره، وگرنه این گروه دیر یا زود باز وقت و بیرفت این مشکل دوباره شروع خواهد کرد. اسرائیل باید کار رو کمپلت کنه. اگه بذاره با آشتی و اینور و اونور، باید حماس چند ماه دیگه با تحریک ایران، جمهوری اسلامی ایران یا دولت دیگه دوباره همین آتش‌بازی میشه. باید اسرائیل جدی اقدام کنه.
اونطور که مقام معظم رهبری فرموده، تنها راه نجات فلسطین مقاومته و این سران عرب که دست روی دست گذاشتن و به این آرمان فلسطین و ملت‌های عربی خیانت میکنن، و اینو بدونین بالاخره فلسطین به دامن اسلام باز میگرده.
ما 8 سال جنگیدیم، کدوم کشور عربی اومد به داد ما رسید؟ کدوم کشور عربی که ما الان یارو بلند شده نمیدونم سوریه و لبنان و فلسطین و
محبت بفرمایید به این روحانیان، بفرمایید که فقر و بدبختی در سراسر این کشور قوتور نیاز نیست شعار بدید امروز غزه فردا لبنان.
من از آقای علی خامنه‌ای و این برادران آخوند تقاضا دارم که تا تشریف ببرن غزه و به حال این مردم بدبخت فلسطین بمونن یه مدت. بعد اون موقع موشک من رو سرشون ببینم موقع میگن شهادت افتخار ماست.
در مطبوعات جمهوری اسلامی راه اندازی پلیس امنیتی اخلاقی رو توسط داعش در عراق رو میگن. خواستم یادآوری کنم خمینی میگفت اینایی که میرن شنا میکنن، خانمایی که میخوان شنا کنن با لباس های شنا پوستشون رو میکنیم. یادتون رفته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر پایه تازه‌ترین آمار گمرک ایران، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته. در این زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد مقیم سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و همراهان این برنامه آقای حسینی.
آقای علوی، در درجه نخست میخواستم از شما درباره جزئیات این آمار بپرسم.
آمار نشان از اون داره که صادرات نفتی، یعنی اون چیزی که صادرات غیر نفتی خوانده میشه، حدوداً 20% و واردات کالا و خدمات نیست بیش از 35% افزایش داشته. بنابراین با توقف گسترش تحریم ها و به محض باز شدن روزنه برای افزایش بازرگانی خارجی، آمار صادرات و واردات یک گرایش صعودی پیدا کرده. این آمار همچنین نشون میده که آمار واردات از صادرات پیشی گرفته و این باعث یک تراز منفی و نابرابری میان صادرات و واردات شده که البته میبایست با بکارگیری درآمدهای نفتی متعادل بشه.
خب چه تغییراتی در سبد کالاهای صادراتی و وارداتی مشاهده میشه؟
سبد صادرات غیر نفتی ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل دگرگونی محدودی داشته و بخش قابل توجهی از اون فرآوردهای نفتی مانند میانهای گازی و غیره که تحت عنوان کالاهای غیر نفتی طبقه بندی شده و سایر اقلام هم همون کالاهای سنتیه که از قبل هم به هر حال صادر می شده. اما دگرگونی سبد وارداتی بسیار بیشتر بوده. سهم مواد پایه غذایی همچون گندم و کنجاله و برنج و ذرت و در واردات بیشتر شده. حال اون که در گذشته ماشینالات و کالای صنعتی بود که سهم عمده رو در واردات ایران داشت. به زبان دیگه میشه گفت که جهتگیری واردات ایران بیشتر به سمت تأمین مواد مصرفی و غذایی بوده، حال اون که پیش از این سیاست تولید کالا در داخل هدف بود و مواد واسطه و ماشینالات وارد میشد. بنابراین به نظر میاد که سیاست بازرگانی خارجی هنوز علی‌رغم وجود دولت جدید تغییر چندانی نکرده.
خب اون وقت ترکیب شرکای تجاری ایران طی این دوره چگونه بوده آقای علوی؟
شرکای بازرگانی خارجی ایران در عرصه صادرات به ایران عبارتند از امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و بالاخره ترکیه و وارد کنندگان عمده از ایران نیز عبارتند از چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان و ترکیه. بنابراین میشه گفت که بازرگانی خارجی ایران اون جنبه بین المللیشو از دست داده و بیشتر یک جنبه منطقه‌ای پیدا کرده و این البته مناسب یک اقتصاد در حال رشد نیست و ایران نمیتونه از مزیت‌های اقتصادی خودش به نحو احسن استفاده بکنه.
آقای علوی خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، فصل سفرهای تابستانی است و روزنامه ایران در صفحه اولش درباره مشکلات بنزین و ترافیک نوشته.
بله، روزنامه ایران عکس یک رو اختصاص داده به دور تازه سفرهای تابستانی و نوشته که وزارت نفت اعلام کرده که 1,800,000,000 لیتر بنزین آماده توزیع هست و البته این روزنامه اشاره کرده که ترافیک هم یکی از مشکلات همیشگی سفرهای تابستانی هست. تیتر یک روزنامه ایران چراغ سبز هسته‌ای مجلس، گزارشی است درباره اظهارات آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته اگر توافق کلی هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 انجام بشه، پروتکل الحاقی هم قابل تر هست در مجلس شورای اسلامی. یک خبر هم روزنامه منتشر کرده در این باره که روز 4 مرداد ماه مصرف برق در ایران رکورد زد.
روزنامه شرق در صفحه اول خودش با انتشار عکسی و تیتر خشت‌های رنج به مشکلات کارگران کوره پسخانه ها پرداخته.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بازدید داشته از کوره پسخانه های پاکدشت و البته نکته مهمی که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این است که این کارگران 1,000 آجر غالب میزنند، 5,000 تومان در روز حقوق میگیرند. تیتر یک روزنامه شرق اظهارات محمد جواد ظریف است وزیر خارجه ایران در گفتگو با CNN که گفته در یک یا 2 سال آینده ما به 190,000 سوء مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نیاز نداریم.
در حالی که در صفحه اول روزنامه رسالت عکس‌هایی از اثرات دلخراش جنگ غزه چاپ شده، عکس کوچکی هم از معضلات حاشیه نشینان در ایران چاپ شده.
ولی روزنامه رسالت گزارشی منتشر کرده درباره نقض دوباره آتش‌بس میان اسرائیل و حماس و اون رو شلیک به آتش‌بس غزه توصیف کرده. یه گزارش هم منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه اون رو حاشیه نشینی توصیف کرده در مناطق مختلف ایران و تأکید کرده که این پدیده با مشکلات بسیاری برای کشور همراه هستید. یک روزنامه رسالت اما اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای هست، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه که گفته سران فتنه باید تاوان جرم خود رو پس بدن. ایشون اشارش به حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست و گفته ما دلیلی برای رفع حصر از این افراد نداریم.
عکس و تیتری از سخنان هاشمی رفسنجانی در صفحه اول روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره.
روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای هاشمی رفسنجانی از حق تحصیل و کار زنان دفاع کرده و گفته که تبعیض جنسیتی در اسلام معنا ندارد. در این حال ایشون گفته که متهجران خواهان این هستند که زنان در خانه محبوس باشند. تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی است از سخنان وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که روزنامه اعتماد نوشته که ایشون گفته ما از این پس امنیت میتینگ‌های سیاسی رو تضمین.
آقای رفیع‌زاده، امروز به سراغ روزنامه روزان هم رفتید.
بله، روزنامه روزان امروز در عکس یک خودش گزارش متفاوتی منتشر کرده درباره اظهارات وزیر کشور و بیشتر بخش دیگری از سخنان او رو برخلاف روزنامه اعتماد مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای رحمانی فضلی در سخنان خودش با نمایندگان احزاب به طور ضمنی گفته که خانه احزاب دیگه بازگشایی نخواهد شد و چیز دیگری با عنوان باشگاه احزاب راه اندازی خواهد شد که روزنامه روزان اون رو خانه خرابی احزاب توصیف کرده. یک گزارش هم روزنامه منتشر کرده درباره درخواست وزیر نفت برای پیگیری فسادهای نفتی.
در صفحه اول روزنامه خراسان تیتری درباره اخطار به 58 بیمارستان بیش از همه جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه خراسان در این گزارش اشاره کرده که 58 بیمارستان از 140 بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت که مشمول طرح تحول نظام سلامت بودن در بازرسی های انجام شده تذکر و اخطار گرفتن، چرا که مصوبات این وزارتخونه رو به اجرا نگذاشتن و روزنامه خراسان اون رو جدیت وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت در کشور توصیف کرده. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده مبنی بر اینکه کرایه اتوبوس در مشهد 50 تومان کاهش پیدا کرده، البته به دلیل کمک‌های دولت به شهرداری مشهد و مصوبه شورای شهر مشهد این کار انجام شده.
و روزنامه شهروند که عکسی درباره مشکلات مردم در برابر گرمای این روزها چاپ کرده،
روزنامه شهروند در این گزارشی که در کنار عکسی یک منتشر کرده تاکید کرده که گرما امان مردم رو بریده، بی آبی به یک مشکل اساسی به نوشته این روزنامه در ایران تبدیل شده و در استان خراسان شمالی هم مقام‌های مسئول اعلام کردن که 5 سد این استان خشک شده و فقط 1 سد تا پایان هفته آب خواهد داشت. یک گزارش هم درباره اشتهای سیری ناپذیر شهروندان ایرانی در مصرف دارو و پیامدهای اون روزنامه شهروند منتشر کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
چند تا پیامک که به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته: یک پرسش بی پاسخ روح مرا آزار میده. آیا ایران ما از یک سو و جامعه جهانی از سوی دیگر و هر کدام به گونه ای به جای پیشرفت و تکامل مسیر قهقرایی رو در پیش نگرفتند؟ بعدیشون گفته: به نظر من این دلواپسی واقعی است که هر انسان دوراندیش را متأثر و نگران میکنه. نام محفوظ. شنونده ای هم نوشته: مرسی از برنامه خوبتون، من هر صبح برنامه شما رو نگاه میکنم. چند تا پیامه که دیگه هم به دستمون رسیده که در فرصت‌های بعدی حتما خواهیم خوند. فعلا با فریبرز غریب وعده داریم تا بریم به جهان ورزش.
در اولین دوره رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نونهالان جهان، تیم‌های دختر و پسر ایران به عنوان قهرمانی دست یافتند. روز یک شنبه در آخرین روز این بازی‌ها در باکوی آذربایجان دختران ایران 4 مدال طلا و 1 نقره گرفتند و پسران هم 2 طلا و 5 برنز کسب کردند. در بخش دختران بعد از ایران ترکیه نایب قهرمان شد و چین تایپه سوم. در بخش پسران هم پس از ایران روسیه و کره جنوبی دوم و سوم شدند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 2 نشان نقره و برنز به کار خود در پیکارهای جایزه بزرگ باکو پایان داد. سامان عبدولی در 59 کیلوگرم نقره گرفت و داوود اخباری در 85 کیلو برنز کسب کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 6 کشتیگیر جوان در 4 وزن در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. در فاصله 4 روز به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال، وضعیت باشگاه راه آهن، باشگاهی که فصل پیش بابک زنجانی مالکیت آن را داشت، هنوز روشن نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، باشگاه راه آهن دیروز یکشنبه سهام خود را به مبلغ 12 میلیارد تومان با نظارت دادستان عمومی و انقلاب تهران به مزایده گذاشت و این در حالی است که مسئولان فعلی راه آهن ادعا می‌کنند که ماه گذشته این باشگاه را به مبلغ حدود 8 میلیارد تومان خریداری کردند. حمید استیلی سرمربی این تیم در این مورد به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
8 میلیارد بود و اونجا یکی از نماینده دادستانی گفت در اسم حضرت علی هم از 110 تومان بذارید روش بشه 8 میلیارد و 110.
فدراسیون جهانی فوتبال با سود 3.3 میلیارد یورویی از برگزاری جام جهانی 2014 به یک رکورد جدید دست یافت. درآمد فیفا در جام جهانی قبلی 2010 آفریقای جنوبی نزدیک 3 میلیارد یورو بود. تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان برزیل 2014 با دریافت 25.7 میلیون یورو بیشترین مبلغ را در بین تیم‌های حاضر در جام جهانی برزیل از فیفا دریافت کرد. تیم ملی فوتبال ایران هم به دلیل صعود به جام جهانی 2014 8 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. معتبرترین رقابت‌های دوچرخه سواری جهان در بخش جاده تور دو فرانس با قهرمانی ویچنزو نیبالی رکابزن ایتالیایی از تیم آستانه به پایان رسید. یک شنبه شب در آخرین دور تور دو فرانس که به شانزلیزه پاریس منتهی شد، مارسل کیتل آلمانی اول شد، اما در مجموع نیبالی ایتالیایی با 8 دقیقه اختلاف نسبت به سایر حریفان در سکوی اول ایستاد. و تیم فوتبال بایر مونیخ قهرمان رقابت‌های 4 جانبه هامبورگ شد. در فینال این تورنمنت دیشب بایرن بدون بازیکنان ملی پوش خود با 3 گل وولفسبورگ را شکست داد و با بالا بردن 1 جام بلوری اولین قهرمانی فصل را جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
30 ثانیه فرصت داریم برای چند تا پیامک دیگه. در حالی که شنونده ای از امیدیه خوزستان در مورد دریافت نکردن موج متوسط از ساعت 7:30 صبح بعد گله کرده، شنونده دیگری نوشته آرامش و صلح به غزه بر نمیگردد به شر مگر اینکه ولایت فقیه موشک‌های خانه خراب کن به قول ایشون و تحریک‌های باز به قول ایشون فتنه بر